الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث منتهی شد به مقام ثانی، استثناءات از اصل مثبت در کلمات قوم، بعد از آنی که مبنا عدم حجیت اصل مثبت علی القاعده، آیا استثنایی در این اصل مثبت وجود داره یا نه. بحث ما در استثناء مورد وارد در کلام مرحوم آخون قدس سره بود که در موارد ملازمه بینه، چه موردی که تفکیک بین اونها متصور برای عرف در مقام تعبد نیست و چه در مواردی که تفکیک قابل تصور برای عرف، مرحوم آخون قدس سره فرمود چنانچه ملازمه به گونه ای باشه که قابل تفکیک در تعبد نباشه، یا باشه ولیکن تلازم بین اون شی و غیرش بیان باشه، فرمود اینجا لوازم حجت و دلیل استصحابی که مقتضیه تعبد به مستصحبه، مقتضی تعبد به اون لازمه بیان و یا لازمی که قابل تفکیک نیست عرفن، یعنی از دید عرف تصور نمیشه، تعقل نمیشه تفکیک، مستلزم تعبد به اون لازم هم هست. این فرمایش مرحوم آخون بود و قد تقدم تفصیله سابقا، تقریر کلامیشون فلان مرید. مرحوم آخوی قدس الله سره به مرحوم آخون اینجا فرموده کبرایی که گفتید درسته، اما این از اون مواردیه که لا صغراله. کلیت استثنای مرحوم آخون به حسب قضیه حقیقیهشون فرمود درسته، ولیکن تطبیقی در خارج نداره و اون چه در کلام مرحوم آخون از تطبیقات این کبرا آمده وهم و خیاله. مرحوم آخون اشاره کرده در این بحث به موارد علت و معلول و متضایفین، فرموده در موارد مثل متضایفین تفکیک بین متضایفین معقول و متصور برای عرف نیست در مقام تعبد ظاهری، یعنی عرف اصلا نمیتونه تصور کنه که تعبد به احد متضایفین باشه در حالی که تعبد به اون مضایف دیگرش نیست، تعبد به ابوت باشه بدون تعبد به بنوت و ولادت، دیگه این شخص پدره در حالی که هیچ فرزندی رو میخواد بگه آثار فرزندی رو متعبد نکرده. عرف اصلا تفکیک بین ابوت و بنوت برای او قابل هضم نیست، همونطوری که لا تفکیک بینهما واقعا و تکوینا اصلا قابل تفکیک در مقام تعبد و حکم ظاهری برای عرف نیست. عرف دیگه اگر اینه اونم اصلا نمیتونه منفک از این باشه، اگر عبوت مورد تعبده نمیتونه بنوت منفک از اون باشه. و همینطور در علت و معلول اگر نار هست نمیتونه موت نباشه، اگر نار هست احتراق هم در کنارشه، احتراق و موت معلول ناره. بین علت و معلول ولو تفکیک در تعبد معقول، ولیکن حرف آخوند اینجا اینه که تعبد به علت به خاطر ملازمه بینه بین معلول که موت و احتراق و علت از لوازم تعبد استصحابی است، ولذا این از لوازم جریان استصحابه نه از لوازم مستصحب. حرف آخوند این بود، فرمود وقتی که شارع منو متعبد بکنه به نار، لازمه تعبد به نار، نه لازمه متعبد و به کناره، لازمه تعبد به نار تعبد به معلول و احتراق و موتم هست به خاطر اون ملازمه بیان. یعنی همونی که در تقریر اول اصل مثبت مرحوم آخوند مطرح کرد و رد کرد، در موارد لزوم بیان پذیرفته. تقریر اول از اصل مثبت این بود که تعبد به شیء، تعبد به لازم اون شیء، مستلزم تعبد به لازم اون شیء هم هست. دلیل دال بر تعبد به حیات که همون استصحابه، دال بر تعبد به لازم حیات که نبات لحیه هست هم هست، ولو نبات لحیه حالت سابقه یقینیه که نبات قبلن بود الان باشه نداره، چون اگر اون بود اطلاق دلیل استصحاب بود، بلکه استصحاب عدم داره. ولیکن تعبد به حیات ملازم با تعبد به نبات لحیه هم هست. این بود حرف آخون. حالا همون حرف مرحوم آخون در موارد لزوم بیان میگه درسته، اونی که گفتیم نادرسته در موارد لزومات واقعی غیر بیانه، تعبد به احد متلازمه این تعبد به ملازمش نبود، اما در موارد عدم امکان تفکیک عرفن و در موارد بیان بودن ملازمه، نه تعبد به احده ما تعبد به دیگری هم هست. این استثنای مرحوم آخون نشأت گرفته از همون دلیل، منتها در مورد خاص، پذیرفتن همان تقریر اول از اصل مثبت، منتها در موارد لزوم بیان یا در موارد عدم امکان تفکیک به نظر عرف. مرحوم آقای قدس سره به مرحوم آخون میفرماد کبرای شما درسته، یعنی اگر شیئی ملازمش با شیئی بیان باشه، تعبد به ملزوم ملازم با تعبد به لازم هم هست، کبرا درست. ولی این کبرا صغرای مثمری نداره. چرا نداره؟ ایشون میفرماد در مثل متضایفین شما استصحاب میکنید ابوت رو، میگید که لازمش ترتیب اثر بنوت هم هست. خب ایشون میگه اگر شما استصحاب میکنید عنوان ابوت رو، خب عنوان ابوت اگر قابل استصحابه، عنوان بنوت هم قابل استصحابه، چون اگر ابوت حالت متیقنی داره، خب این منفعت که از این نیست که بنوت هم حالت متیقنی داره، چون ابوت منفعت که از بنوتی در قبالش نیست. خب دیگه اینجا نیاز نیست لقمه رو دور سر بگردونید اکل از قفا بکنید، به جای اینکه بخواید استصحاب و عبوت بکنید اثر منوت بار کنید، خود استصحاب و منوت بکنید، همونی که خود مرحوم آخون فرمود و تب هر و سمر در جاهایی که متلازمه این حالت سابقه هر دوشون ندارن. چون میگه اگر واقعا در عنوان مبایف میخواید به عنوان مبایف استصحاب جاری کنید، استصحاب رو در عبوت جاری میکنید، تا اثر قنوت رو بار کنی، خب نیاز نیست که دیگه این کارو بکنی، استفاده قنوت هم در کنار عبوت میکنی، هیچ اصل مثبتی هم در کار نیست. اگر مرحوم آخون منظور در استصحاب در عناوین تضایف، استصحاب در ذات اون عنوان متصفه به عنوان مضایفه، یعنی استصحاب زیدی که عبوت دارد میخواید بکنید تا اثر بروت برش بار کنید، میگید زید قبلا بود، نه اینکه زید قبلا اب بود الان عبوتش رو استصحاب کنید، ذات زید با قطع نظر از عبوت زید بود الان هم هست. خب این از اوضح اصل مثبته، استصحاب وجود زید بقاء زید برای اثبات وجود ابن زید، خب این اصل مثبت، این درسته. استصحاب زید که میکنید، استصحاب ابن زید دیگه موضوع نداره، چون زید حالت سابقه داره، ابن حالت سابقه نداره. شما با استصحاب بقاء زید بخواید استصحاب یک اثبات یک حالت جدیدهی که مسبوق به یقین نیست که ابن زیده بکنید، این درسته. اگر یه هنری داشتید جایی اینو اثبات بکنید بارکالله داره، ولیکن یا مرحوم آخون این که این اصل مثبته، اینجور نیست که اثبات ذات پدر نه به وصف پدری، ذات اب نه به وصف ابوت. خب آیا ذات اب این ملازمه غیر منفکه از بنوت شخص دیگری داره یا ملازمه بینی با بنوت شخصی داره؟ اگر بنا شد یک عنوانی ملازمه بینه‌ای داشت با عنوانی که استصحاب درش جاری شد، اون عنوان ملازم هم که مجرای استصحاب نیست اثبات میشه، قبول. ولیکن این گونه نیست که در متضایفین و علت و معلول این حرف یاده بشه. شما در متضایفین دیدید در علت و معلول هم همینجور، شما استصحاب علیت میکنید برای اثبات معلول، اگر استصحاب علیت به وصف علیت میکنید خب استصحاب معلول هم میتونید بکنید، نیاز نیست که استصحاب علت بکنید برای اثبات معلول بگید اکل از قفا، نه بگید این علت که قبل بود خب لا محال معلولش هم قبل بوده، به جای استصحاب بقاء علت برای اثبات معلول اثبات بقاء معلول بکنید. و اگر منظور شما از استصحاب علت نه به وصف علیت و عنوان علیت، استصحاب ذات علت برای اثبات معلول، خب این از اوضح اصل مثبته. چرا؟ و هیچ، چون هیچ ملازمه بینی بین ذات علت و ذات معلول نیست. برای شد استثنای مرحوم آخون چیه؟ اونجایی که بین شیء و شیء تلازم بینی باشه، اونی که ملازمه هست بین علت به وصف علیت با معلول، استثناب در ذات علت که اصل مثبته. چون معناش چیه؟ معناش اینه که شما جزء علت رو استصحاب میکنید، چون فرض اینه که شیء به حدوثه علت نبوده، چون اگر به حدوثه علت بوده خب ما نیاز نداریم برای اثبات معلول به استصحاب علت، به حدوثه علت بوده یعنی معلولم در کنارش بوده، به جای استصحاب علت برای اثبات معلول استصحاب خود معلول رو میکنید. پس جایی شما استصحاب علت میکنید برای اثبات معلول که شیء به حدوثه تمام العله نبوده، جزء العله بوده. اگر جزء العله بوده، جزء العله ملازمش با معلول هیچ ملازمه ای نداره، خود جزء المعلول اینطور نیست که ملازمه بینی، اصلا ملازمه ای نداره جزء علت با معلول، تا چه برسه به این که ملازمه بینی باشه، اصلا ملازمه ای نداره تا غیر قابل تفکیک باشه. ولذا کبرات یا مرحوم آخون حرف قشنگیه، حرف درستیه، اما یه کبراییه که در عالم برای صغرا وجود نداره. چون از این کبرا میخوای چه نتیجه ای بگیری؟ اگر شما استصحاب رو در عنوان مضایف به وصف مضایف جاری میکنی، استصحاب عبوت، یعنی عبوتی قبل بود باقیه برای اثبات بروت فعلی، خب این مساویه با تحقق بروت در ظرف یقین به اون عبوته، و با وجود یقین به بروت به خاطر یقین به عبوت نیازی به استصحاب عبوت برای اثبات بروت نیست، بلکه مستقیما استصحاب بروت میکنی. اگر شما استصحاب ذات ابرو میکنی نه به وصف عبوت برای اثبات بروت در زمان متأخر، خب فرض اینه که این اصل مثبته، چون که ذات عد ملازمه با تحقق یا غیر قابل انفکاک عد بنوت نیست. ذات عد یعنی ذات زید، خب ذات زید ملازمه با ابن زید نیست. اونی که ملازمه زید به وصف عبوت، استصحاب اونو نیاز نداریم، چون مستقیما بنوت هم در این فرق متیقن استصحاب میکنیم. اونی که یقین داریم ذات عد، این ملازمه با بنوت نیست. پس چه شد یا مرحوم آخون؟ شما میخوایی با این استثناء کجا رو میخوایی استثناء بکنی که اگر این استثناء نبود مقتضای قانون اصل مثبت عدم اعتبار اصل بود. اون مواردی که ملازم حالت سابقه داره مثل ملزوم که ما خودت گفتی یا مرحوم آخون ثمره‌ای برای بحث اصل مثبت نیست، اون جاهایی که ملازم ملزوم حالت سابق متیقنه نداره، خب اینجا فرض اینه که لزوم بیانی نیست، عدم تفکیکی نیست، عدم امکان تفکیکی نیست، ملازمه بیانی نیست. پس این فرمایه که مرحوم آلخوی قدس رو در رد کلام مرحوم آخونده، عرض ما به مرحوم آلخوی قدس الله، البته ایشون آخر کلامش هم گفته اگر شما در موارد مثل علت و معلول استصحاب در جزء علت رو برای اثبات معلول کافی بدونید، هیچ موردی بر اصل مثبت باقی نمیمونه، برای که در تمام موارد بالاخره یا جزء علت یا جزء ملازم تمام موارد از اصل مثبت که مندرج در این استثناء شما یه استثنایی میکنید که همه موارد اصل مثبتی رو که شیدت ارکانه من منع العمل بالاستصحاب به لحاظ مثبت همه رو در بر گرفت. عرض ما به مرحوم آخوی قدس سره اینه که شما مرحوم آخون رو اینقدر دست کم گرفتی، یعنی حرف مرحوم آخون یه حرفیه که اصلا خود مرحوم آخون ارکان حرفش رو متوجه بوده و اون منبهی هم که شما میگید ثمر جاییه که عنوان حالت اون عنوان ملازم حالت سابقه نداشته باشه، خودش هم گفته اینجا از موارد ثمره استصحاب نیست، ثمره اصل مثبت نیست، همه این ارکان رو خودش متوجه بوده در این حال استثناء کرده. پس مرحوم آخون در این استثناء داره یه حرفی میزنه. این که شما یا آقای خویی میفرمایید به مرحوم آخون، میگید مرحوم آخون یه حرفی زده نسنجیده ای که اصلا کبرا داره صغرای مرحوم آخون درش تصور نکرده، در حالی که مرحوم آخون میگه نخیر. یا مرحوم آقای خویی استصحاب در علت که میخوام من بکنم نه به وصف علیتی که شما گفتی، که اون خودم قبل گفتم اگر استصحاب به وصف علیت موردیه که معلولم متیقنه، دیگه من نیاز ندارم برای اثبات معلول به استصحاب علت، خود استصحاب معلول رو میکنم. جایی من در ناحیه علت استصحاب رو جاری میکنم که علت در حدوثش علت نیست، در بقایش علته. یعنی نه از باب جزء علت، من استصحاب بقا رو میکنم و بقا علت تامه است. با استصحاب یا مرموهای خوی جزء علت اثبات نمی کنم، با استصحاب علت تامه اثبات میکنم، چون بقا علت تامه است. مثال همونی که تو فقه گفتیم، بقاء فی النار علت احترام و موته، حدوث لو القا شخصا فی النار و اون تخاذل عن الخروج، لا قصاص على القاتل ولا دیته. چرا؟ برای اینکه موتش مستند به چیه؟ به خود واقع، نه به ملقی، چون ملقی سبب وقوع اوست ابتداءً، و وقوع ابتدایی که سبب موت نیست، اونی که سبب موته مکس و بقای فناره، بقای فنار، بقای فنار مستند به کیه؟ به خود متفاضل از خروج. ولذا چون بقا مستند به خودشه، این خودکشی کرده. خب حالا اگر شخصیه که لو وقع فی النار لا یتمکن من الخروج، کسی انداختش تو آتش، احتمال میدیم کسی خدا دلش به رحم، به دل کسی رحم انداخته، آمده این آقا رو گرفته از آتش آورده بیرون، جبرئیلی، ملکی، یک عابری، احتمال میدیم. استصحاب میگه نه، این آقا باقی مونده تا 2 ساعت. بقای فی النار همان و علت الموت همان. استصحاب میگه بقای فی النار محقق شده. حرف آخر اینه که اگر بقای فی النار محقق شده، شارع شما رو متعبد بکنه به بقای ساعتین فی النار، لازمش تعبد به تحقق موت و قتله. اونجایی که ملازمه بینه یا اونجایی که قابل تفکیک نیست، حالا فعلا اونجایی که ملازمه بینه، بین وقوع 2 ساعت فنار و بین موت تلازم چیه؟ بینه. نگید که وقوع فنار خودش موته، وقوع فنار 2 ساعت سبب الموته، موت زهاق و روحه، منتها زهاق و روح به این سبب، موت به این سبب مثل موت به سبب ذبحه، یک سبب برای موت ذبحه، یک سبب برای موت کون فنار و بودن در نار 2 ساعته. حرف مرحوم آخون اینه، استصحاب بقای فی النار یعنی تعبد به اون علت تامه موت، یا به تعبیری دیگر به اون سبب الموت، نه جزء السبب. خب اگر استصحاب شما سبب و علت رو اثبات کرد، ولو سببیت برای موت عقلیه نه شرعی، تعبد به سبب موت اونجایی که سببیت و علیتش بینه، نه تعبد به ذات علت. تعبد به ذات علت اونم اونجایی که به خود ماهو الاله، نه اونی که حدوثش علت بوده، تعبد به شیعی که تعبد به اون شیع، تعبد به علت و علت تامه و تمام العلت. آخو میگه مستلزم تعبد به معلولش هم هست. یعنی نمیشه یه از قبیل اینه که شاعره بیاد بگه بنا بذار این آقا دو ساعت تو آتش مونده. اگر یک دلیل بیانه آمد گفت من دیدم فلانی دو ساعت تو آتش بود، این معناش چیه؟ معناش اینه که تعبد به موت هم در کنارش هست. بیانه میگه من ندیدم مردن رو. بیانه خبر میده از اون سبب ملازمه با موت در نظر شما، میگه من دو ساعت دیدم تو آتشه. من نمیدونم این با دو ساعت تو آتش مردن میمیره یا سجونه، ممکنه که بیش از دو ساعت باید بمونه تا بمیره. میگه من فقط دیدم دو ساعت تو آتشه، ولی به نظر شما دو ساعت در آتش بودن اینو خاکسترم کرده. اصلا بیانه میگه من دیدم این دو ساعت تو آتش بود، تصریح میکنه به اینکه تردید در مرگش داره. شاعر گفته بنا بذار دو ساعت تو آتش بوده. مرحوم میگه این ملازمه با اینه که شاعر گفته بنا بذار این مرده. تعبد به علت منفک از تعبد به منفک از تعبد به معلول اثباتا نیست، همان طوری که لا تفکیک بینهما ثبوتن و تکوینن لا تفکیک بینهما در تعبد و مقام اثبات. اما اونجایی که بقا علته، یا من وای خویی اونجایی که حدوث علته، ما برای اثبات اون ملازم نیازی به اثبات این ملزوم به استصحاب و به تبعش اثبات لازم نداریم، چون خود اون لازم هم حالت سابقه داره. یعنی اگر شما اونجایی که وقوع ذبح دیگه علته، خب اگر کسی اگر یک حجتی بر ذبح بود، شما برای اثبات موت نیاز به تعبد به ذبح ندارید، چون این ذبح ملازم مقارن با مقتول بودنه. تعبد به این خب اونم در بر داره. یعنی اگر یک حالت سابقه‌ای برای ذبح فرض شد، اون حالت سابقه ملازم با موته، شما دیگه نیاز نیست که استصحاب ذبح بکنید، استصحاب موت میکنید. هر ذبح اون جاییه که شیء در بقایش علته و بقایش علت الشیء. در اینجا مرحوم آخون میفرماد تعبد به ذات علت، بله، نه به وصف علیت، اما تعبد به ذات علت تامه، نه به جزء العله. تعبد به ما هو واقعا علتون، یعنی شارع اگر شما رو متعبد کرد به علت، اونی که به حمل شای علته و علیتش امر بینی بود برای عرف، از قبیل سوراخ شدن لای اوزون نبود، از قبیل علیت نار برای موت و احتراق بود. هر فاقون اینه که اینجا از اصل مثبت مستثنا، تعبد به علت منفک از تعبد به معلول نیست، چه علیت بیان باشه یا علیت بیان هم نباشه. اونجایی که به نظر عرف انفکاک بین اون متلازمین در مقام تعبد قابل تعقل نیست، مثل متوایفه. این حرف مرحوم آخونده. نه، حالا بفرمایید. حالا مرحوم آخونده متوایفه این که آورد ابو ابن نبود، تا شما اونجا بگید در ابو ابن اگر ابوت به وصف ابوت، جایی باید فرض کنید که حالت توایف به لحاظ چی حاصل بشه؟ بقا. خط داریم نگید نداریم، حالا براتون مثال میزنم. مرحوم آقایی همه ذهنش رفته در متوایفه، این اونجایی که تلازم به لحاظ حدوث، توایف به لحاظ حدوث بوده، خب میگه اگر به لحاظ حدوث یا معلوم آخون در چی استفاق جاری میکنید؟ در عنوان مضایف، به عنوان مضایف که لغو این استفاق، سینه زدن بر عدم حجیت اصل مثبت لغوه، چون یک اصل غیر مثبتی در تمام اون موارد هست. اگر در ذات مضایف نه به عنوان مضایف، این اصل مثبته، چون در ذات مضایف اصلا ملازمه ای نداره، فرضاً از این که بخواد بیان باشه. ذات زید ملازمه ای با بنوت امر نداره تا بخواد بیان باشه. خب کجا؟ اون جایی که شیء به حسب بقا مضایفه. همین مثالی که عرض کردم، بقا مستلزم قتله، قتل مضایفش قاتله. قتل و قاتل یعنی قتل یک عنوان مضایفی در یعنی نمیشه قتل باشه قاتلی نباشه. ولو قاتل ریح، ولو قاتل غیر ذات شعور، غیر ذی شعور، ولی قتل عنوان مضایفه. اگر قتل اثبات شد قاتل هم اثبات شده، عرف نمیپذیره قتل هست قاتل نیست، قتل هست مقتول نیست. ما استصحاب چی کردیم؟ استصحاب بقائف ناری که مستطب باید متضایف باشه. نه، اون عنوان ثابت با مستطب باید احد المتضایفین باشه. بقا مستلزم قتله، پس بقا عنوان مضایف قاتل رو که قتل اثبات کرد. اگر بقا قتل رو اثبات کرد قاتل اثبات شد. نداره، میخواد بگه که میخواد بگه اگر شما با استصحابتون اون عنوان مضایف رو اثبات کردید، اون مضایف این عنوان مضایف دیگه منفک نیست.
خود عنوانام لغو
میشه، ممکنه حالت سابقه این فرد عبد ابنی هم داشته،
استصحاب
عبد
بکنید، ولی اون
عبد
خود اون فرد از ذهن رفته، احتمال میده
این
عبد دیگه اومده باشه.
این کلیه قسم ثالث میشه. کلیه قسم ثالث میشه. آقای من هی دارم میگم جوابتون رو دارم میدم.
خب
استصحاب نه، عبوبت جاری نیست.
عبوبت
قسم ثالث چون چرا؟ عبوبت قسم ثالثه. عبوبت پدر شما برای شما با عبوبتش برای برادر شما دو عبوبت. تا مادامی که پدر اون بود، اون یه پدری بود، بقای عبوت یعنی عبوت به لحاظ یک عنوان دیگه ای، به لحاظ یک فرزند دیگه ای. این عبوت غیر از اون عبوته، بله ذات عبد یه شخصه، اما عبوت ها فرق میکنه. این میشه کلیه قسم ثالث. بله اگر کسی
پدر شد بچه دوم به دنیا نمیگم پدر شد،
چرا پدر اینم شد، تا حالا پدر اون بود، حالا پدر اینم شد. آقای من، آقای من، پدر اون بود، الان علاوه بر این که پدر اونم هست پدر اینم شد. نه این که پدری اون باقیه برای وقتی بخواد بر این صرف کنه. بله برای که میگه میگه خب برای که اون قصد کرده شمور رو پدر همه رو قصد اولی رو میکنه، میگه پدر اولی رو میدونم با این دعوا میکنه، اما پدر همه رو داره فحش میده، نه اینکه چون پدر تو. خب بله اگر کسی قائل به اعتبار اتفاق کلی قسم و ثالث بشه اب نداره، اینم میشه از موارد و از مواردی میشه که باز مثال میشه برای کلام مرحوم آخون و اینطور نیست که خالی از ثمره باشه. یعنی مرحوم آخون فرمود دیگه ثمره ای نیست، چرا ثمره پیدا شد در مثل کلی قسم ثالث علل قوله به جریان استفادوفی اب نداره، به این مقدار خوبه. ولی من یه موردی رو بردم که دیگه مفتنیه بر اون نیست تا مبنایی باشه. حرف آخون اینه، چون آخون که کلی قسم ثالث قائل نیست، در این حال در عنوان متوایف این داره استصحاب جاری میکنه. پس جایی باید استصحاب جاری کنه؟ آخون دو حرف زده. اولا گفته که جایی اصل مثبت ثمر پیدا میکنه که اون ملازمی که میخواد با استصحاب در ملزوم جاری بشه حالت سابقه نداشته باشه. حرف دومش اینه که در متوایفین اگر استصحاب احد المتوایفین رو اثبات کرد، اون یکی دیگر هم باش اثبات میکنیم از اصل مثبت استثنا. یعنی پس در نظر گرفته جای استصحاب در احد المتوایفین جاری میشود که اون موایفش حالت سابقه نداره. این کجاست؟ جایی که با استصحاب، یعنی اون مضایف با خود استصحاب ثابت بشه، یعنی اون مضایف بند به اثبات بقا باشه، یعنی بقا عنوان مضایف رو اثبات بکنه نه حدوث. خب در این مورد بقا عنوان قتل رو اثبات کرد. من رو آخون میگه در متوایفه اگر قتل رو اثبات کردید قاتل رو اثبات کردید، اگر گفتید قتل اتفاق افتاده یعنی قاتل هم حفظه بید، آثار قاتل هم باید باز کنی. نمیشه عرف تفکیک در تعبد تصور نمی کنه بگه قتل هست اما تعبد به وجود قاتل نکنه، این اصلا منفک نیست. میدونم اما عنوان متضایف هم هست از این حیث، از یه حیثی علت و معلوله.
قاتل و مقتول متضایف
فرق نمی کنه، تضایف یه وقت تضایف علت و معلوله، یه وقت تضایف مصدر و فعله. تضایفی که داریم میگیم مهم نیست، اسمش هر چی بخواید بگذارید. تضایف یه وقت تضایف علت و معلوله، یه وقت تضایف فعل و مصدره، فرق نمی کنه. از اینجا نه آقای من، این حدوثاً قاتل نبود. شما بله، اما اونی که متیقن شما حدوث، اونی که متیقن شما حدوث القتل نیست، اونی که متیقن شما حدوث الوقوع فی النار، بقاء فی النار موجب قتله. خب بقای فی النار شما با استصحاب اثبات عنوان قتل کردید، اما قاتل بودن حالت سابقه باز نداره، بلکه عدم قاتل بودن حالت سابقه داره.
همون بقای فی النار که قتل رو ثابت می‌کنه، قاتل رو هم همون ثابت
می‌کنه. یعنی میدانم، اما از بابی که قبلا هم این آقا قاتل بود، قبلا که قاتل نبود، چون قتل اثبات شد قاتل اثبات شد. نه آقای من، اونی که قتل بود استصحاب حالت سابقه درش داشت، اما قاتل ملازمه داشت با قتل نه حالت سابقه. بله آخوندم همین رو گفت، گفت تعبد به احد المتلازمه این مستلزم تعبد به ملازمشه، ولی اون ملازمش حالت ثابته نداشته باشه. خیلی درست گفته و من تعجب میکنم از مرحوم آقای خوی قدس سر رو. اینی که من بیان کردم سطح کفایه بود، قبلا بیان کرده بودیم کلام مرحوم آقای خوندو. مرحوم آقای خوی علا عظمته اشکال میکنه به کلام آخوند، یعنی کلام آخوند رو یه گونه دیگری ایشون تلقی کرده، یه گونه دیگری که منظور مرحوم آخوند داد میزنه اون نیست. و ما صدر زیل کلام آخوند رو قبل یادتون باشه یه جوری بیان کردیم، جا برای احتمال مرحوم آخوندی باقی نگذاشته در کلامش تا ایشون این احتمال رو مطرح کنه و بعدم اشکال بفرما. پس این اشکال به کلام مرحوم آخوند قدس سره وارد نیست. از مسیر این که استصحاب رو که شما یا آخوند میخوای جاری بکنی، در عنوان جاری میکنی یا در ذات جاری میکنی، نه، مرحوم آخوند در ذات جاری میکنه، اما در ذاتی جاری میکنه که بقا و نه حدوث، بقا علته، بقا ملازمه. خب اونجایی که بقا علته، بقا ملازمه، اون ملزوم این لازم قابل جریان استصحاب دیگه نیست. ولی در همین جا مرحوم آخوند میگه چون بقا علته، چون بقا ملازمه، اثبات این ملازم به دلیل استصحاب مستلزم اثبات اون امر دیگری که ملازم این شیء یا ملزوم این شیء هم هست هست. منتها کجا؟ اونجایی که ملازمه یا بیان باشه، یا اونجایی که تفکیک بین لازم و ملزوم برای عرف متصور نیست. خب این اشکال وارد نشد. آیا کلام مرحوم آخوند در استثناء درسته؟ مرحوم آخوندی اعتراف کرد به درستی کلام مرحوم آخوند، و کبرای درستی فرموده، کبرایی که سهرا نداره. حرف ما این است که حرف مرحوم آخوند کبراش درست نیست، سهرا علل اکثر از اون چه سیدنا الاستاد قدس سره فرمود کبراش درست نیست، و الا سهرا داره. شما نگران سهراش نباشید، ولی کبرای کلامیشون درست نیست. مراجعه کنید، ندیدم این اشکالی که ما میخواییم به کلام مرحوم آخوند بکنیم در کلام احدی. مراجعه کنید کلمات رو تا بعد ندید که ها فلانی هم شاید گفته باشه. اون چه از اشکالات به در کلمات به استثنای مرحوم آخوند آمده مراجعه بکنید تا بعد ما حرف خودمون رو بزنیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.